أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاسم المصطفى محمد بیته طیبین الطاهرین الاغدات فی المهدین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و لعن الله ما علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه شورا می باشد. دیشب بسم مبارک سندیم که فرمود علی جعلا که زال چه و حینا علی چه قرآن عربی یا به این شیوه و همان گونه که برای انبیاء پیشین وحی شده است که در آیات قبل به ابتدای این سوره مبارکه فلسفه وحی و از خود آیات خدمت عزیزان بازگو کردیم، با همان شیوه که بر انبیاء گذشته وحی شده است به شما وحی کردیم یا رسول ما قرآنم عربیم. کلمه قرآن رو توضیح دادیم، عربیت قرآن رو علت اون رو بازگو کردیم. لتنظر ام القرآن، تا شما بین دهید در قبال غفلت ها، خوشدار دهید انسان ها را. ام القرآن رو بازگو کردیم، مکه است. به این مرحله سوم از دعوت پیغمبر مکرم اسلام است. در سیر دعوتی که از خانواده آنگاه عشیره و قبیله سپس شهر و بلاد و دیار و آنگاه مجموعه بشریت، این چهار مرحله در دعوت پیغمبر بود که دیشب گفتیم. و سپس و تنذر یوم الجمع، و شما انذار دهید یوم الجمع را. حساسیت قیامت التزام می‌کند که سریعا به دنبال انذار کلی، انذار خاص به قیامت مطرح می‌شود. نامی که در اینجا آمد یوم الجمع است. توضیح دادیم که یوم الجمع یا به لحاظ آن است که مجموعه انسان ها فی سعید واحد در یه سطح و زمان جمع می شوند با هم تمام امت ها، یا به لحاظ آن است که انسان با محبوب خود در آن عالم جمع می شود. و زن نفوس و زوج بجد، انسان ها زوج می شوند با ائمه خودشون، با پیشوایان خودشون و محبوبهای خودشون یکی می شوند در آن عالم. یا به لحاظ آن است که ظالم و مظلوم در یک مستوا با هم می ایستند و به مجاوره با یکدیگر می پردازند. احتمال چهارم به همین شب عرض می کنیم محضر مبارک عزیزان که از خود قرآن استفاده می شود. این نام یوم یجمع الله الرسل، خداوند سبحان رسولان و امت را در مقابل هم در عالم قیامت قرار می دهد و جمع می کند. امام و امت را در مقابل یکدیگر. آنگاه از رسولان سوال می شود که ماذا اجبتم، چی به شما گفتن این مردم؟ هنگامی که شما اومدید اینها را به تمام سعادت دعوت کردید، اینها را به تمام خیر ناصحانه، مشفقانه، عاشقانه به این جامعه پرداختید، تمام وجودتون رو بذل کردید، کوشیدی تا اونجا که به شما گفتن لعلک باک اون نفسک، خودتون دارید تلف میکنید، بس هست. و بعد گفتن چی به شما بدهیم؟ گفتید ما اسألکم علیه من اجر، اجری هم نمیخواهیم. در قبال این یه دنیا اخلاص شما، در قبال این یه دنیا ادب و تواضع شما، در قبال این امت مردم با شما چه کردند؟ این سعادیست که در حضور انبیاء از مردم میشود، از انبیاء میشود. و فردای قیامت رو پاسخ بدن. قرآن گاهی صحنه های محاکمه رو مطرح می کند. هنگامی که خدا به عیسی می گوید یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا مردم می گویند تو گفته ای که تو و مادرت رو به عنوان اله بپذیرند و قبول کنند که اینها این کار رو می کنند؟ آیا گناه این تسلیس اینها و گناه الهال اینها برگردن شماست؟ جناب عیسی شما خط رو کج نشان دادید، یا شیادان و رهزنان راه بودن که مسیر مسیحیت رو به اینجا کشیدن؟ خدای من، تو خود میدانی من چه گفتم، تو میدانی که من سر موی از رسالتم تخطی نکردم. و همان گونه پیغمبر مکرم اسلام خطاب میشود در حضور نبی مکرم که امت اسلام چه کردید با دو امانت و یادگار عظیم نبوی؟ در پاره از روایات داریم این مضمون روایی است که اما الکذاب فمزقوه و اما الاطرح فقتلوه. پاسخ میاد اما قرآن را پاره کردن، یعنی به کناری نهادن. بقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، از صفحه زندگی محو شد، به کناری رفت، جزء دکوراسیون منزل قرار گرفت. برای بعضی به آنگاه نسبت به اطرح چنین گفته می شود. اونجا روز سختی است، روزی است که این امت و امام، روزی است که نبی و امت می ایستند. به آنگاه چنین محاکمه می شود. رضا فرمود به تونزر یوم الجمع، مراقب اون یوم الجمع باشید که چنین پدیده عظیمی است. و جالب این که همین گونه که یوم الجمع نامیده می شود، قرآن باز نقطه به هر حال مقابل اون یوم الجمع و یوم الوصل است، نقطه مقابل اون یوم الفصل نیز خواهد بود، روز تفریق و فصل نیز می باشد قیامت. و این هم خود نکته ایست، چون می داریم در دنیای اتصالات و این اجتماعاتی که ما با یکدیگر داریم مزید فائده است، اینها فائده اضافه می کند برای ما. این نکاتی دارد، یه عوائدی دارد، این وصل های ما بی خاصیت نیست. می بینید که وقتی رابطه پدری و فرزندی ایجاد می گردد، حق و مسئولیت می آید، حق و تکلیف می آید. اگر فرزندی است که تاب و توان تحمل زندگی ندارد، نمی تواند بار زندگی به هر دلیلی بر دوش بکشد، پدر یسار دارد، دست باز دارد، تکلیف مسلم اوست که زندگی فرزند رو اداره کند و نفقه فرزند بر دوش اوست. اگر پدری است که تاب و توان ندارد، قامت خمیده است، نمیتواند زندگی اداره کند، اما فرزند توانایی دارد، سعه دارد، وظیفه قطعیه اوست که زندگی پدر اداره کند. این نسبت ها و وصل های فوائد این چهنی بر ما دارد. یک کسی زده است، خدای ناخواسته اشتباهی پیش آمده است، خطایی پیش آمده است، تصادمی صورت داده است، جان انسانی از بین رفته است. اینجا بحث قتل خطعی است، دیه پیش می آید، بیان فقه و شرع آن است که دیه تان العاقله. اینجا باید عاقله بیایند و بنشینند، ارواح فری مردان خانواده پدر، ارحام رجال بنشینند و وضعیت این دیه رو بررسی کنند، مساعدت کنند، کمک کنند، بپردازند. خب این ها از فوائد و از آثار ارتباطاتی است که ما در دنیا داریم. پدر فوت کرده است، میگویند فرزند بزرگ ولد اکبر کجاست؟ بگویید آزاده معظم مقدار سالهایی که نمازی پدر فوت شده است برگردن بگیرند و اتیان وظیفه کنند. که حتی بعض از فقها دارند دین احتیاطات شد، ولو این که پدر به اسیان نماز نخوانده است، معمولا به نیست، مفتابه نیست، اما دارند این احتیاط را، ولو این که پدر به اسیان هم نماز نخوانده است، فرزند عمل کند نماز او را فسایی را به جا بیاورد. ما یک چنین چیزهایی داریم که قاعده ولا تزر و وازره کن وزر اخرى در دنیا به هم میخورد. اینجا خیلی قطعی نمیشود این قضیه. این اتصال های ما یه امتیازاتی دارد، حدود و حقوق می آورد. فردای قیامت یوم الفصل است، تمام اینها به هم میخورد، تمام این امتیازات برداشته میشود. اونجا دیگه پدر بودن، فرزند بودن، غریب بودن، نزدیک بودن، قوم بودن، خیش بودن، عشیره بودن، قبیله بودن، اونجا فلا انصاب بینهم یومئذ، هرگز نسبی وجود ندارد. تقطعت بهم الاسباب، نه نسب است نه سبب است، تمام اینها قطع می شود. اونجا یوم الفصل است، ان یوم الفصل کان میقاتا، اونجا است که تمام این ارتباطات قیچی می شود و هیچ کسی را به کسی کاری نیست. از یه سوی یوم الجمع است، از سوی دیگر یوم الفصل است. عجیب است علیرغم، حال و روز قیامت عجیب است، بسنده می کنید به همین مقدار. فرمود تنظر یوم الجمع لا ریب فی، اون یوم الجمعی که در اون ریب وجود ندارد. مستحضرید کلمه ریب سوای شک است، شک اونجاست که دودلی است، تردید است. یقدم رجلا و یؤخر اخرى، گامی جلو می نهید و گامی عقب، همان که شما در نماز دارید مثلا شک می کنید، بین سه و چهار وظیفه شما رو شارع تعیین می کند که چه باید باشد. شک مشکلی ندارد، ما نهی از شک نشدیم، بلکه به تعبیر خود صاحبان فکر، خود شک زمین ساز کمال است، زمین ساز یقین است. ما تا به مرز شک نرسیم به داور و حیطه یقین پا نمی گذاریم. نهی از شک نمی کنیم، شک جنبه سازندگی دارد، اما ریب این نیست. ما نفی ریب و رد ریب اگر می شود، به لحاظ آن است که در ریب اون شکیست که سوء نیت وجود دارد، سوء ظن وجود دارد. اونجایی که بحث بدبینی و سوء ظن و بدگمانی است، اونجا سخن از ریب میگویند. گاهی اشاره میکردن به این بیت، حالا در حال در پاکیشان نشک نریبی، جناب نظامی میگوید در پاکیشان نشک نریبی، زنچار یکی نداشت عیبی. حالا قرائت درستش احتمالا همین است که شما هم فتوای مبارکتون همین است آقایان عزیزان، که در پاکیشان نشک نریبی، زنچار یکی نداشت عیبی. دیگه برای یه قضیه مشخص است فتواری. این تفکیک ریب و شک معمولا به هست. قرآن فرمود و تنظر یوم الجمع، انظار به یوم الجمع میکنی پیغمبر که لا ریب فیه، اون یوم الجمعی که لا ریب فیه، همان گونه که نسبت به قرآن گفته میشود ذاب کل کتاب لا ریب فیه، سر سوزن احتمال بدگمانی در این قرآن نیست، شکی که برخواسته از سوء نیت باشد در این کتاب ره ندارد، امکان ندارد کسی فکر بتواند بکند چنین چیزی را و احتمال این گونه تردید را در قرآن و در هیچ آیه از آن بدهد. نگرش درست به قرآن، مطالعه و بررسی دقیق قرآن سر سوزن احتمال سوء نیت نمیگذارد که این آیا اثر پیغمبر است، آیا اثر بشر است، آیا اثر جن است، آیا کتاب کسی است، کهنه اساطیری است، تمام اینها را درش میبندد اگر کسی به دقت و تأمل بنگرد. در مورد قیامت میبینید خداوند داره به فیه میگوید، بلاز این که در نفس خود قیامت عزیزان و این که ما زندگی بعد از این زندگی داشته باشیم، اکثریت انسانها در طول تاریخ در این اعتقاد بگویم در این اعتقاد بودن، اقلیت محدود و معدودی بودند که منکر حیات بعدی باشند. نوعا انسانها قائل به حیات بعد بودند، اما اشکال اون متفاوت بود است. گاه تصورشون از حیات بعدی همین بود که باز میگردند در این دنیا، حیاتی در همین زندگی مجدد از سر میگیرند و دارند، حال یا خلود در سنگی دارند یا خلود در درختی دارند، اینا رو به تفصیل در مقامات دیگر گفته اید، یا اون که در کوهی وارد میشوند یا در حجری یا در مدری، یا مجدد وارد روح انسان بدن انسان و کالبد دیگری میشوند و زندگی نوینی را آغاز میکنند، که این احتمال چهارم تناسخ است. این ها این اعتقاد رو داشتن، خیلی ها در طول تاریخ بودن این فکر رو میکردن، و شاید یکی از علل پرستش بعض از مکانهای مقدس در ذهن بعض از انسانها، اشجار مقدس، کوههای مقدس، پاری از حیوانات، چون که در طول تاریخ شغال بت بوده است پرستش شده است، گاو بت بوده است پرستش شده است، احترام گذارده شده است. خیلی از عالمان دینشناس و فلسفه دینشناس اشاراتی به این باب دارن که اینا از این باب میتواند باشد، که میپنداشتن به انسانها چه موجوداتی اومدن، یه ارواح مثلا شاید نسبتاً کارگشایی اومدن حلول در این حیوانات کردن و در این سنگ و چوب کردن، بزا ممکن است از اینها ما استمدادی بجوییم. به ذهن غلط خودشون با این اعتراض سراغی موجودات میرفتن. شرط دیگر و گروه دیگری که قائل به قیامت، قائل یعنی به حیات بعد از این عالم بودند، به زندگی زیرزمینی معترض شده بودند، میگفتند که انسان دنیا دارد، زندگی دارد، پس از اون هم زندگی دارد، منتها حیات بعدی حیات زیرزمینی است، لذا با این جنازه خودتون همه چیز رو بگذارید، غفلت نکنید، همراه او ابزارالات زندگی بگذارید، زیورالات بگذارید، طعام بگذارید، بسیاری جنگی بگذارید، اونجا زندگی میکند، نیاز به حیات دارد. دیگه این مستوای فکر بیش از این نمیرن. در همین حد تشخیص میداد که بعد از این زندگی زندگی وجود دارد، اما کجا این براش علامت سوالی بود که نمیتونست پاسخش بیابد. با ذهن سازج خودش به ساده خودش همون زیر خاک رو یک دنیایی میدانست، عالمی میدانست، عالم زیرزمینی، زندگی زیرزمینی، که این خب در خیلی از تمدن‌ها وجود داشته است، در مصر وجود داشته است، در ایران خود ما در عهد گذشته ایران زمین وجود داشته است، در باستان شناسی ها کاملا تایید این مطالب مشخص است و روشن. این بس بود است. و اونگاه در مکتب عالی انبیاء و الهی و در مکتب وحی مسیر کاملا روشن شد، زندگی بعد از این عالم به تبیین گذارده شد و روشن شد برای انسان ها که شما میروید به سوی عالمی که واسطه بین این عالم و عالم بعدی است، اونگاه از مرحله بعد میگذرید و وارد پدیده عظیم میشوید به نام یوم القیامه. با توجه به این مسائل لا ریب فیه، جای ریبی نیست در یه چنین حیاتی، در یه چنین عالمی پانهادن، این قولی است که به هر حال جملگی بر آن هست. فرمود و تنظر یوم الجمع لا ریب فیه. اما اون نکته اصلی سخنی که امشب خدمت عزیزان داریم به دنبال اون فرمود حال در این یوم الجمعی که لا ریب فیه است، جای تأمل و تردید نداره، شما انسانها و مجموعه بشریت فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، شما گروهی متمایز می شوید به سوی بهشت و گروهی متمایز به سوی جهنم رانده می شوند، جماعتی به بهشت و جمعی به سوی جهنم می روند. خب این آیه شریف خداوند دو گروه می کند انسانها را و دو جایگاه برای اینها مطرح می کند. یکی بهشت است و رضوان الهی است و دیگری سخط و غضب و جهنم خداوندگاری است که در انتظار تمام انسانها و ما و شما عزیزان است. اما نقطه‌ای که اینجا مناسب می‌بینیم منظورم براتون مطرح شود آن است که حال این فریقون، این فرق از کجا می آید؟ عامل تفریق چیه؟ به چه وسیله اون عامل جداسازی فردای قیامت انسان‌ها، چه عاملی انسان‌ها رو تفریق می‌کند در قیامت و جدا شد می‌کند؟ بر اساس چه امتیازی انسان‌ها جنتی می‌شوند یا دوزخی می‌گردند، بهشتی یا جهنمی می‌شوند؟ اون عامل تفریق چیست؟ خود خداوند سبحان خود در قرآن عامل رو مطرح فرموده است. اون عامل دقیقی که موجب جدایی انسان‌ها از یک دیگر می‌شود و این تقسیم رو ایجاد می‌کند فردای قیامت، اگر بخواهیم در یک جمله که نه یک کلمه خلاصش کنیم عزیزان، این است: حق. عامل تبیین انسان‌ها فردای قیامت حق است، همان گونه که خداوند می‌گوید الوزن یوم اذن الحق. هر مقداری که در وجود انسانی حق تجلی کرده باشد و هر مقداری که انسان حق پذیر باشد به مراتب عالیه جنت پای می‌گذارد، ورودی بهشت می‌گیرد و آنگاه رتبه می‌یابد، بالا می‌رود. و هر مقداری که انسان محروم و بدور از حق باشد، به ظلمت وجود او و تاریکی شخصیت او افسوده می‌شود، تا آنجا که انسان بری و مضاد مقابل با حق کارش به آنجا می‌کشد که ان المنافقین درک اسفل من النار، به اون درک اسفل می روند و آنها که سیمای آنها تجلی کامل حقیقت حقه می شود، کارشون به اونجا می کشد که کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون، می گفند الیون. جمعی از اون سو به لحاظ حق گرایی می روند، جمعی به لحاظ حق ستیزی به این سو می آیند. ملاک تقسیم انسان ها در عالم قیامت حق است. اون حق، اون حقی که عامل تبیین و تقسیم انسان هاست، ما نشانه اون حق رو در بیرون در کجا میبینیم؟ اونی که امروز ما میتوانیم بگوییم، اونی که در مکتب اسلام و در تعالیم عالیه اسلام و وجود مقدس صاحب این ایده عظیم و مبعث گرانقدر امروز، وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی عامل نشان دادن حق می شود، که بر اساس این عامل باید گفت فردا کجا هستند انسان ها. ما اینو در کجا می توانیم بیابیم؟ ما دو جا به عنوان نمونه دو مورد اتم و دو مستاق اتم حق رو خدمت عزیزان بازگو می کنم که بدانید لا شک فی لا ریب فی که فردای قیامت همین ها عامل تقسیم می شود و اون وزن حق همین دو عامل خواهد بود. یک، قرآن. هر مقداری که بهره و حظ انسان از کلام الهی فزون باشد، به حق واصل شده است و نزدیک شده است، به لحاظ این که بالحق انزلنا و بالحق نزل، سراسر قرآن حق است، حق مبین است. نزدیک شدن به این کتاب نزدیک شدن به حق است، فاصله از این کتاب فاصله از حق است. لدینا کتاب ینطق بالحق، این قرآن جز حق نمیگوید. سخن قرآن پذیرفتن حق پذیری است، رد کردن کلام الهی حق ستیزی است. هر مقداری که به قرآن نزدیک شدیم عزیزان، الوزن یوم اذن الحق بد شد، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، اون وزنه سنگین را داریم. و هر مقداری که از قرآن فاصله گرفتیم، دیدیم القرآن شیئان و نحن شیئان آخر، قرآن چیزی است و ما چیز دیگر. همون مقدار بدانید به درکات میکسیم، متاسفانه نه به درجات. این یک معیار اول. معیار دوم، البته اینه که از کلم اول نخواستم از کنم خدمت عزیزان، ذکر شیء مبهمن ثم مفسرا اوقع فی النفس، تزدش این بود و الله از اول باید ادب میکردیم و میگفتیم دو معیار رو ما نمیدانیم جز همون دو معیاری که پیغمبر فرمود، جز همون دو معیاری که بارها فرمود، جز همون دو معیاری که بارها توصیه اون رو به امت کرد، کتاب الله و اتفاقی. این دو حق، این دو حقی هستن که الوزن و یوم اذن الحق مشخص میکنن امروز و فردا چه کسی است اونجا، چه کسی است اونجا. این دو عامل تبیینند، این دو عامل توزینند. این کتاب الله وضعیت اون مشخص است و اونجا وقتی که نگاه میکنیم معیار حق رو بارها پیغمبر مکرم اسلام تجلی کامل حق را و اون که چه کسی این طرف از فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر رو بارها متذکر شد که دوست و دشمن نتوانستند انکار رو کنند و بگوشانند. هرگاه که نگاه نافذ وجود مقدس نبی مکرم به سیماوی نازنین و نورانی امام المتقین قائد قر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات این افتاد بارها مطرح شد به زمینه های مختلف. علیون مع الحق و الحق مع علی، علی میزان حق است در بین امت. تعریف حق و توضیح حق و توجیه حق در زبان نبی مکرم اسلام یدور و حیث و مادار است، میگردد اونجا که علی میگرد. اگر دیگران رو باید به حق شناخت، حق را باید به علی شناخت. نفس کلام وجود و مقدس نبی مکرم است. پیغمبر داره تبیین میکنه که فردا قیامت فریق و فریق چرا به چه دلیل میشود و کجا میشود. این بحثی بوده است که از باب گسترده داریم. مرحوم مجلسی در بهار دارد، دیگران دارد تحت عنوان همین علی مع الحق و این جملات نورانی که از لسان دراربار و از دوست و دشمن مطرح شده است. زبانی در همین مرو مأمون عباسی در خدمت حضرت سامان الرجاج این بحث مطرح کرد. شما این جمله را گفتند و میگوییم و مثلا بحث میشود که میزان در قیامت السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، اون میزان الوزن و یوم اذن الحق و میزان جد بزرگوارتون علی ابن ابی طالب معرفی میشود. بلا آقا ما پذیرفتیم، اما ما با دیگران چه بکنیم؟ ما خجالت داریم در جوابشون، دلیل نداریم حرف را تعبدا میگوییم. از اون بازی های سیاسی که مأمون داشت، ازتون مأمون بنشین بازی ها رو با ما در نیار، بنشین تا به تو بگویم. آیا تو اون که پدرانت نقل کردن یعنی بنی العباس نقل کردن قبول داری؟ بله. آیا حبر الامه، حبر الامه ابن عباس رو قبول داری؟ بله. مگر این جمله را که ندیدی و تو نشنیدی از ابن عباس که تمام پدرانت رو نقل کردن که علیون حبه ایمان و بغضه کفر. آیا تو نشنیدی این حرف را؟ که محبت علی سراپا تجسم ایمان است و بغض علی سراسر تجسم کفر است. تا که این جمله رو گفتن سرش با این انداخت، گفت لا ابقانی الله بعدک یا ابا الحسن، خدا نکند بعد از تو من زنده باشم. از الله فاک میگد، اما بعد اشک تمساح هم میریزد و چنان میکند. حالا این سیاست بنی عباس بوده است. مشابه این تعابیر حالا برای نورانیت بیشتر دلها و برای که بیشتر باورتون باشد، البته این که از میکنم جسارت نباشد، تمام عزیزان اعتقاد قلبیتون چیزی جز این نیست، برای فزوده شدن به نورانیت یقینیتون عرض میکنم یه شاهد مثال و یه نمونه تاریخی رو و در این حال مقصد و مقصود رو نیز در بحث میگنجانیم خدمت سروران هست. معاویه مستولی شد بعد از صلح با حسن بن علی علیهم السلام. برای اثبات اقتدار سفرهایی می کند، این طرف می رود اون طرف می رود که قضیه با مخالفان موافقان ارتباط و دیدار و اون تثبیت کار و کرسی خودش بکند. یکی از سفرهایی این است حج معاویه، حج گذارد، سفر حج خوب بهانه است. فعلا المدینه، اومد مدینه رسید و اصحاب النبی متوافرون، یاران پیغمبرم در مدینه زیاد بودن. یه روزی ترتیب مجلسی داد و گفت ما می خواهیم بیاییم و جمعی از این اصحاب نشستند و معاویه وارد شد. آمد و نگاه کرد کجا بنشیند، در این جمع کجا براش خودش به کی دوست دارد نزدیک درش باشد، شخصیت بهش بدهد. یه نگاه میکرد دید عبدالله عباس، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر، این دوتا نشستن کنار هم. فجلس فی حلقه بین عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر، اومد تو این جمع بین عبدالله عباس و عبدالله عمر نشست. فزرد به یده علی فخذ ابن عباس، و دست زد به زانو ران ابن عباس. ثم قال اما کنت احق و اولا بالامر من ابن عمک. ابن عباس حالا که گذشته علی رفت و رسید کار اونجا که باید برسد دست ما، آیا تو این فکر نمی کنی که ما الحق و انصاف از پسرموت، ما سزاوارتر بودیم، ما بحقتر بودیم از علی در این کار؟ قال ابن عباس و به من به چه دلیلی حرف رو میزنی؟ دلیلت به این حرف چیست؟ قال لعنی ابن عم الخلیفة المقتول ظلمن. چون من از بنی امیه هم و جناب خلیفه مظلوم مقتول عثمان بن عفان هم از بنی امیه هست، ما پسر عموی هم هستیم از بنی امیه. من که پسر عموی خلیفه مقتولم، من به حق نبودم که من بودم و خلیفه چهارم میشدم. نه علی، اشتباه شده است. ما به این دلیل باید حقانیت پیدا میکردیم. قال فنسا قال یه حد اومدم پایی من قال حاضا ازن. وقتی این جمله رو گفت معاویه ابن عباس خیلی کیس هست، همونه که ما افقه حاضر غلام عمر یه دو تا سال بعد گفت عجب ملای این جوان، عجب چیز میفهمد. معروف هم هست که پیغمبر دست بسترش گذاشتن به اون جمله رو گفتن. حاضا ازن یعنی، بعد اشاره کرد ابن عباس گفت اگر این طورست که تو میگویی پس این آقا با دست اشاره کرد دیگه او طرف معاویه نشسته بود، این طرف بود و اون طرف اشاره کرد به پسر عمر. گفت اگر این طورست که این ابن عمر اولا بالامر منک، یک از تو سزاوارتر باید باشد، تو پسر عموی جناب خلیفه سومی، پسر خلیفه دوم است که اونم مقتول است، اونم کشته شده، اینم که تو میگویی پس این که آقا یه پله از تو رتبش بالاتر است. لأن ابا هذا قتل قبل ابن عمک، چون عمر قبل از عثمان کشته شد، پس اون احقیت و اولویت بیشتر دارد. دید به تعبیر ما نماسی. فنسا عن ابن عباس و اقبل علا سعد، روشو برگرداند از ابن عباس، دید اون طرف تر سعد ابن عبی سعد و قاس نشسته است. یه نگاهی به سعد کرد و معاویه قال و انت یا سعد الذي لم يعرف حق ما من باطل غير ما فتكون معنا او علينا، یعنی تو اونقدر فهم نداشتی سعد که بفهمی ما حقیم یا علی حق است، تو بود به طرف ما باشی یا بر علیه ما باشی. بسات وسط هیچ کار نکردی، نه شعاری برای ما دادی، نه مرگی گفتی، نه دروری برای ما گفتی. تو چه شخصیتی هستی؟ چه جور آدمی هستی؟ ما اون سوادگی که داریم. قال سعد انی لما رأیت الظلمه قد قشیت العرض قلت لبعیری حیخ، من وقتی که دیدم تاریکی زمین رو گرفته است و برام روشن نیست کجا باید برم، شطورم دیگه کجا باید برد، به شطورم گفتم بیست، گفتم سر کن. فنختو حتی سفرت، من شطورم رو نگه داشتم، اناخه کردم، نشاندم تا آنکه روشن بشد، اونگاه مزیدو برم. قال والله، ما بیه تا که دید سعدی رو گفت، گفت والله لقد قرأت المصحف يوما بين الدفتين، من قرآن رو کامل از اول تا آخر خوندم. ما وجدت فيه هيخ، من کلمه که تو به شطور گفتی در قرآن پیدا نکردم. این تو به چه دلیل قرآنی مثلا این کار رو کردی؟ مرادش این بود. قال اما اذا ابيت، خوشت بیاد بدت بیاد، فإني سمعت رسول الله، من خودم شنیدم از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه یقول لعلی، که پیغمبر میگفت به علی، معاویه میگوید چرا من به نفع تو کار نکردم، چرا به نفع تو کار نکردم، من خودم شنیدم که پیغمبر به علی میگفت یا علی یا انت مع الحق و الحق معک، علی همیشه تو با حقی و حق با تو گره به پیوند خورده است. قال تا که این جمله رو گفت معاویه زهر کرد، عصبانی شد. قال تجیعنی به من سمعه معک اول افعلن، یا الان میگی جز خودت چی شنیدن سین حرف از پیغمبر، یا خدا میدونه باید چه بکنم سعد، دمار از روزگار در میارم به تعبیر عامیانه ما. قال سری خون سرد قال ام سلمه، کسی که با من این حدیث رو شنیده است کسی که مسئولیت پارلمانی دارد، از واجب نبی مسئولیتی داشتند، اون که با ما شنیده است ام سلمه است، بیایید با هم بریم، ما در خدمتتون هستیم، مشکلی هم نیست. اتفاقا ام سلمه است که مدینه به شهر از واجب نبی است. قال ام سلمه، قال عمر گفت بخیز بریم. قام و قام معاویه، معاویه بلند شد، جمعیت با او بلند شدن، حتی دخلوا علی ام سلمه، تا وارد شدن بر منزل ام سلمه. قال فبدا معاویه، راوی میگوید معاویه شروع کرد، فتکلم سخن گفت، قال چنین گفت یا ام المؤمنین، ای ام المؤمنین ام سلمه، ان الكذاب قد كثرت على رسول الله، اخیرا دروغگو بر پیغمبر زیاد شده است، هر کسی میگه قال رسول الله قال رسول الله، یعنی این سعد هم این که گفت علی با حق است حق با علی، دروغ دارد بر پیغمبر روز روشن میبندد. گفت که ان الكذاب قد كثرت على رسول الله بعده، فلا يزال قائلا يقول قال رسول الله قال رسول الله، مردم میگن قال رسول الله، ما لم يقل ان چرا که نگفته است پیغمبر، و ان سعدا، ما الان در مجلسی بودیم، و این سعدن روا حدیثا زعمه انکه سمعت کمعه، که میپندارد که تو هم با او این سخن را شنیدی، و میگد که ام المؤمنین ام سلمه نیز این سخن را میگوید. قالت ام سلمه، گفت چی گفته است سعد؟ فقام چی گفته است؟ قال زعم ان رسول الله خیال میکند، معاویه گفت زعم خیال میکند که پیغمبر گفته از قال العلی ان سمع الحق و الحق معک، علی حق با توست تو با حق. قالت سریعا بدون معطلی ام سلمه گفت قالت صدقه صدقه اون که سأل صدقه اون که سأل گفته است راست گفته است. فی بیتی حالا خون گفت این جمله را، این رسول خدا در خانه خود من این جمله را فرموده است. فا اقبل علا سعد، ما بیادید مسئله را باخته است، خیلی بد شد اوضاع، هر چی تعریفش کرد بدتر شد. بیرین اینجا صورت قضیه را عوض کرد. خوب فکر کنید، اینی که میگن دوحات عرب، دوحات یعنی داهی ها، زرنگ ها، کیس ها، رند ها، چند تا بودن، یکیشون معاویه است، جز اون سه چهارتایی است یکی معاویه است، مشخص میشه. فاقبل علا سعد، تا که این جمله دید معاویه رو کرد به سعد، گفت الان علوم ما کنت اندی، الان سرزنشت میکنم به اون مقام و موقعیتی که در نزد من داری. والله لو سمعت هذا من رسول الله، به خدا قسم اگر این حرف دیگه در مورد علی شهیدی من از پیغمبر شنیده بودم، ما زلت و خادما لعلی حتی اموت، تا پایان عمرم تا مرگم خادم علی می شدم، نوکر علی می شدم و مقابل علی نمی ایستادم. لعنت خدا بر کذاب و دروغگو، لعنت خدا بر دروغگو. علیان مع الحق و الحق مع علی، میزانی که فردای قیامت موجب اون می گردد که فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، در زبان شخصیت با عظمت نبی مکرم عزیزان روشن شده کاملا هویداست. من لم یکن علبیم لا اله الا الله، حال اون انتصابی که ما در اینجا میگیم انتصاب به فکر و عمل و اعتقاد هست. اون کسی که فردا و یه قیامت انتصاب و علبی نداشته باشد، چی دارد از این فخر؟ چه دارد؟ چه در دست دارد؟ به چه میتواند فردا و قیامت ارائه کند؟ این دو میزان کتاب خداوند معیار کامل حقانیت، وجود مقدس امیر المؤمنین معیار کامل حقانیت، این دو عاملی هستند که الوزن یوم اذن الحق و انسانها رو تفریق می کنند، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. این همان است که به هر حال دوست و دشمن گفتن، همان است که خداوند توفیق دهد با هم بیستیم بر اون کتیبه نورانی بالای حرم وجود مقدس امیر المؤمنین در نجف اشرف بخوانیم: علی حبه جنه، قسیم النار و الجنه، وصی المصطفی و حقا، امام الانس و الجنه. پس فرمود خداوند سبحان که این پیغمبر آمده است، وحی بر او شده است، قرآن عربی دارد، انذار و امرغرا به مردم می کند، توصیه به انذار و هشدار نسبت به یوم الجمع می دهد که نسبت به آن هیچ ریبی وجود ندارد، به انسانها فردای قیامت چنین جایگاه و تقسیم و تفریقی را دارد. بلو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. بلو شاء الله لجعلهم امتا واحده، انسان ها گروهی به جهنم گروهی به بهشت می روند، اگر خداوند سبحان می خواست، اگر مشیت حق تعلق می گرفت، لجعلهم امتا واحده، تمام انسان ها رو می شد خدا همه رو یک گروهی بکند، یا همه رو جهنمی کند ببرد به جهنم، یا همه رو ببرد به بهشت. اما این سنت الهی نیست، این مقتضای حکمت عدل الهی نیست، بلکه یعنی جبری بر خدا نیست، کسی نمیتواند طلبدار از حق باشد. بلکه یدخل من یشاء فی رحمته، بلکه خداوند سبحان داخل میکند هر کسی را که بخواهد در رحمتش. یه قضی برای ما البته برمیگردم اونجا رو توضیح میدم، همینجاش عرض میکنم، یک کمی برای ما علامت سوال اومد، یدخل من یشاء هر کی را که میخواهد در رحمتش داخل میکند. بعد سریعا فرمود و الظالمون اما لهم من ولی و لا نصیر، اما ظالم ها فردای قیامت، در کسی که مثلاق ظلم و ظالم برو می شود فردای قیامت، ما لهم من ولی و لا نصیر، یاور و ولی و ناصری ندارد. پس مشخص میشه اونهایی که یدخل من یشاء فی رحمته کی هم؟ اونها که لیسو ظالمین، اونها که ظالم نیست. ملاک دخول در رحمت الهی و عدم دخول چه می شود؟ ظلم و عدم ظلم و عدم عدالت گرایی انسان رو مشمول رحمت می کند، ظلم گرایی انسان رو دور از رحمت الهی می کند. حالا این صد رایه گیری دارد ولو دو خط تفسیری در آیه وجود دارد، اما به مقتضای محفل عرض می کنم. ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده، اگر خدا میخواست تمام انسانها رو در یک خط قرار میداد. خب دیگه نه انذار رسولی میشد، نه وحی میآمد، نه پیغمبری بود، نه دستوری بود، نه تکلیفی بود، نه انذاری، نه بیمی، نه هشداری. خب تمام انسان ها دیگه میزان تشخیص نداشتن دیگه. دیگه طبعا اگر حقی تبیین نمیشد و کسی حق ستیزی نمیکرد که فریقون فی الجنه نمیشد، فریقون فی السعیر نمیشد. اگر خداوند سبحان خود در صورت چی میشد اگر این کار رو میکرد حق و نمی افروخت این خورشید تابناک و نورانی ارتباط خود رو با خلق و بر اساس اون تقسیم شدن انسان ها، نه ظرفیت ها مشخص میشد، نه محسنی بود، نه مسیعی بود، نه مشخص میشد چه کسی تاب دارد، چه کسی توان دارد، چه کسی کار دارد، چه کسی کار ندارد، هیچی مشخص نمیشد. اگر حضرت علی اعظم معیار و تبیین برای رو شدن فضیلت و تفضیل و تفاضل و موقعیت انسان ها قرار نمیداد، عامل و میزان در این دنیا قرار نمیداد، هیچی معلوم نمیشد، همان میشد که همه برون به این سو یا به اون سو، هیچ تقسیم و تفریقی در بین انسان ها نبود. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، این یه معنا. حالا یه نکته هم هست، یه قدری با خوف سنگین نشدن بحث عرض میکنم، به خیلی فقط اشاره. گاه هست که این خداوند دارای دو مشیت است. خداوند یه مشیت به خاصی دارد که لا بد فی لا بد من، اشاره میکند میشود، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، اون چرا که بخواهد و مشیت کند میشود، اون چرا مشیت نکند نمیشود. یه خواستی دارد خدا که این چنین نیست، برو برگرد ندارد. به این میگوییم اراده تکوینیه الهیه، اون اراده طبیعی حضرت باری تعالی که تخلف ندارد. اما یه خواستی دارد خدا که به این، خب خدا خیلی چیزها خواسته، خیلی چیزها اراده کرده، اما با اجازه حضرت قدسی خودش میگیم نشده. خداوند خیلی چیزها خواسته. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا خواسته است که شما انسان ها درست زندگی کنید، آسان زندگی کنید. به این آسان زندگی کردن از برکت اومدن تو جاده و خط شهر میشود. اگر قوانین تشریعی حاکم باشد انسان ها سهولت در برخورد با یکدیگر دارند، دیگه پلهای داد و سید بالا نمیرند، دیگه دوز و کرک با یکدیگر ندارند، دیگه قتل نفس نیست، دیگه این ظلم ها و تجاوز ها و تعدی ها نیست. یوسف کی حکومت میکند در بین انسان ها؟ وقتی که قوانین الهی که در نهایت پاسداری حدود و حقوق تعامل انسانی است حاکمیت در جوامع بشری داشته باشد. اما این شد تا امروز که نشده است، این اراده الهی نشده است. یرید الله بکم الیسر، خدا خیلی چیزا را اراده کرده است. آیا سوال میکنم خدا اراده نکرده که تمام انسان‌های روی زمین موحد باشن؟ بلا دارم بکن الله تعبدو الا ایا، آیا خدا این حکم نکرده که تمام انسان‌ها فقط خودش بپرستن؟ شد ما بت‌پرست و ملحد و فاجر و فاسق و چی و چی در طول تاریخ کم داشتیم؟ عرض کردم الان سگ و شغال و نمیدونم سوسک و بز و بفرمایید گاو و گوساله و همین چیزا در طول تاریخ پرستش شدن. خب اینا وجود داشتن بودن دیگه، پس اینا با اراده الهی نمی‌سازن. بله، یعنی نوع دوم اراده الهی اراده تشریعی است که خداوند در این خواست خودش به اصطلاح جبر رو قرار نداده است. این رو خواسته است تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید. این اراده تشریعی الهی است. این اراده خدا از زبان بزرگ مردان الهی به جامعه منتقل میشه. خدا خواسته است که ما و شما هیچگاه پامون رو در حدود انسان دیگر نگذاریم، حقوق انسان ها رو پاس بداریم، احترام بون بگذاریم، حدود خدا رو پاس بداریم، احترام بون بگذاریم، ظالم نباشیم، ستمگر نباشیم. خداوند سبحان از ما خواسته است که هیچگاه به زشتی گفتار لب باز نکنیم و قولوا للناس حسنا باشیم، همیشه به نیکویی سخن بگوییم، گفتار پلید زشت بر لبانمون نیاید، الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. اینها خواست الهی است. قد یتفق که می شود، قد لا یتفق نمی شود، گاه می شود و گاه نمی شود. در اینجا فرمود بلو شاء الله لجعلهم امتا واحده، خدا به اراده تشریعی خواسته همه یکی بشند انسان ها، همه بیایند و وارد بهشت کردن، همه بیایند و وارد رحمت الهی بشن، اما به اراده تجویری و جبری و تحمیلی چنین چیزی رو حق نخواسته است. اگر می خواست که می شود، اما اگر می شود عدالت الهی زیر سوال می رفت. اگر می شود باز با بعض از معیارهای خداوندگاری چنین خواستی سازگاری نداشت. اذا فرمود ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، اونها که ظلم کردن خدا اینها رو در وادی رحمت خودش میآورد و واردشون میکنه. و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اونها که ظلم میکنن هیچ از ولایت و نصرت الهی برون به در میرون. ان اتخذوا من دونه اولیا، وقتی رفتن بیرون کس دیگه دارن بگیرند. آیا ظالمان به کس دیگری میتوانند به ولایت دیگری جز ولایت خدا میتوانند تمسک و توجه کنند؟ اگر نمیدانند فالله هو الولی، حصر ولایت بر الله هست. الله هو فالله هو الولی، ولی مطلق خداست، به دلیل این که و هو یحیی الموتا و هو على کل شیء قدیر. ما نداریم کسی که چی میتواند ادعا بکند یحیی الموتا، اگر یه زمانی یه گوشه اشارش کرده است. به هر حال عیسی ابن مریم گفته است احی الموتا، سریعا گفته اشتباه نشید به اذن ربی، یکی دو تا سه تا مورد اگر ما این کار کرده به اذن ربی، اگر احیانا وجود مقدس سید الموحدین به امر رسول خدا دستش بر اون جمجمه گذاشته است و فرموده است قم به اذن الله، قم به اذن الله هست، کسی مستقلا چنین کاری نکرده است، چنین حرفی نزده است و چنین بحثی وجود ندارد. اون ولی مطلق هست و وجود در تمام ابعاد اون خداست و هو علا کلشه و لازمه این ولایت گسترده و هو یحیی الموتا و هو علا کلشه این قدیر. اون ولی مطلقی است بر هر چیز سیطره و تسلط دارد و اختیار کامل دارد. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله. انسان ها، اینجا نکته ظریفی است که خوفان دارم که وارد بشم اگر بماند بحث، انشاءالله برای فردا شب تکمیلش میکنیم. فرد یه جمله، و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله، هر آن چرا که شما انسانها در او اختلاف کردید حکم اون رو و فصل اون رو به خدا واگذار کنید. جمله عجیب و دقیق و زیبا است. همان گونه که می دانید عزیزان، به لحاظ اون که انسان موجودی است که در جامعه زیست می کند و زندگی می کند و با مستغنی از جهم نیستیم و مستغنی از استعانت نسبت به یکدیگر در زندگی مادی نیستیم، طبعا در ارتباط با هم هستیم. خود زیستن کلونی و اجتماعی و جمعی تقابل دارد، تضاد دارد، استحکاک دارد، به یه دلیل هستی. پس اولا ما نیاز داریم که با جمع باشیم، نمیتوانیم تک زیست باشیم برخلاف ایمان ها، به لحاظ اون که حاجات اصلی خودمون در اجتماع تأمین میشود نه در انفراد. لازمه همزیستی با هم به دبستان است، تعامل است، و لازمه تعامل خوب استحکاک است، اونم به دلیل یه خصلت روحی که در وجود انسان‌ها وجود دارد و اون عامله که موجب تمیز پاری از مسائل عمده در نفس انسان می شود و اون خصلت خودخواهیست. انسان موجودیست خودخواه. بخشی از این غریزه رو که خداوند در وجود انسان قرار داده است به اصطلاح ما در حد نرمالش وقتی میشه این لازمه وجود ماست. اگر انسان خودخواه نباشد هیچگاه در صیانت نفس و در صیانت وجود خودش قدم بر نمی دارد. هیچگاه در صدد اون نیست که اگر مبتلا به بیماری شد طبیب مراجعه کنه درمان خودش بکنه. رفت که رفت، وقتی خودش نمیخواهد میگه خب بس برو بیم دیگه. انسان اگر خودخواه نمی بود دانش بشری به اینجا نمی رسید، نه طب به اینجا می رسید، نه صنعت و نه تکنولوژی و نه بقیه مسائل. این خودخواهی انسان است که موجب میشه آدمی خیلی از تلاش ها رو بکنه، خیلی از کارها رو انجام بده. اما این خودخواهی هنگامی که به قیمت دگر نخواهی تمام شد، اینجا اول مرز باطل آن است. اما اگر خودخواهی با دیگر خواهی هم همراه باشد عین کمال است. ما خودمون میخوایم، دیگران رو هم میخوان. حالا نمیگید بله، بعضی از انسان ها دیگران از خودشون بیشتر میخوان و یا اصرون علی انفسهم ولو کان به انفساسا. اینا نان شب سفرهشون میدن به دیگران، به خودشون نمیدن. اینها دیگه کسانند، اینها دیگر انسان ها هستند. ما نه، در همون حدی که به خودمون احترام میذاریم به دیگران هم احترام بگذاریم. به همون مقداری که فکر شکم گرسنه فرزند خودمون هستیم به شکم گرسنه فرزند همسایه هم فکر میکنیم. این میشه در یه حد معتدل و نرمال طبیعی که خدا در وجود ما خواسته است. اما اگر خودخواهی به قیمت دیگر نخواهی باشد، یعنی خودمون رو میخواییم به قیمت این که پای بزنیم به دیگران رو پس بزنیم، این متاسفانه اول تنازع و اول درگیری و اول ایجاد جدال در بین جامعه است. به این هست، به این وجود دارد. پس ما در جامعه زندگی میکنیم، غریزه خودخواهی داریم، نتیجه این درگیری و تعارض است. چه بکنیم در درگیری ها؟ چون ما خودمون عامل ایجاد نزاع و درگیری هستیم، به دست خود ما قضیه حل نمیشود. چون ما خودمون نزاع رو ایجاد کردیم، توان این که بخوایم رفعش کنیم اونی که خودش آورده نمیتونه برداره. ما خودمون نمیتوانیم اختلافات را برداریم. بذار خداوند سبحان فرمود هر چی درش اختلاف کردید حکم اون رو و حل اون رو واگذار کنید به خدا. حالا چطور میشه حکم و حل اختلاف و حل قضیه به خدا باشد؟ این دیگه بحثیست که انشاءالله با ادامه آیات مورد نظر محضر اون باره که سروران معزن با اون خواهیم پرداخت و مطالب رو فردا شب به سمن شریفتون میرسن. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن و به حقانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. در دنیا توفیق تأسی و اقتداء به وجود مقدس امیر المؤمنین مظهر حق بیش از بیش به با عنایت بفرماید. ما را در اون جماعتی قرار دهد که فردا که قیامت به سوی رضوان و بهشت او ره دارند و وارد خواهند شد انشاءالله. خب امروز روز عظیم و با برکت مبعث نبی مکرم اسلام بود و دیشب هم در این باب سخن گفتیم محضر سروران معظم و از برکات این روز عظیم اشاراتی داشتیم از کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و باز هم دعا میکنیم که خداوند سبحان به بعثت نبی مکرم و مبعث نبی اسلام دلهای ما رو نیز از خواب غفلت بیدار بگرداند، به توفیق تأسی به اقتداء به اون بزرگ شخصیت الهی به همه ما بیش از میش روزی و قسمت بنماید. اون روز روز بعثت بود است و روز عید بود است و دیشب هم ما اشاره فقط به مقام شامخ نبی مکرم داشتیم و امشب رو هم اجازه بفرمایید دیگه ما در همین حد برگزار کنیم و بسنده به همین مقام و انشاءالله شبهای دیگر خدمت عزیزان هستیم و پیغمبر مکرم همونطور که دیشب گفتم وارد خانه شدند، یه دسترینی فرمودند و جناب خدیجه هم پوشاندند وجود نازلینشون رو. حدود مقدری پیغمبر خودش گرم نکرده است. باز مجدد آمد امین و که آیه المدثر قم فنزر و ربک فکبر و سیابک فطهر و رجزه بهجر و لا تمرن تستکثر. بلشت یا رسول الله، وقت نشستن نیست، بلشت. یه بلند شدن به ایستادنی که تا 23 سال طول کشید و آنی آرامش نداشت. در خلق آرامش ولی در اوست اوقا. اوقا وجود این بزرگ مرد تا 23 سال گرفت، به تمام وجود شخصیت خودش رو فدا کرد برای نجات بشریت رو برون کشیدن از ضلالت گمراهی. همان که قرآن فرموده است برای اون که زنجیر و از دست و پای بشر بردارد و یزا عنهم اسرهم و لعقلال التي کانت عليهم، برای اون که دوش بشر رو از باب شرک و کفر و فسق و فجور سبک کند، اون که زنجیرهای اسارت نسبت به انسان، اسارت در قبال انسانهای دیگر، بردگی و بندگی در قبال دیگر انسانها و موجودات دیگر و نفس رو از پای و دست انسان بکشد و باز کند و بگسلد، 23 سال آرام نگرفت. در تمام این شب و روز دین خودش رو کاملا به خدای خیش وفا نمود تا اونجا که خداوند سبحان به او بگوید یا رسول الله ولسوف یعطیک ربک فترضی. خداوند سبحان امضا کند اون مقام شامخ او را و به او وعده بدهد که فردای قیامت رضایت کامل او را برای امت می جوید و برحال رضای کامل او را خداوند سبحان تأمین می کند فردای قیامت. من یه دعا می کنم و استفاده می کنیم. خدایا آبروی وجود مقدس نبی مکرم اسلام ما رو جزو اون کسانی قرار بده که در دنیا و عقبا موجب آزردن قلب و خاطر وجود مقدس نبی مکرم نگردیم. ما رو در ردیف در شما رو اونها بده که جزو سرور قلب نبی مکرم و فرزندان او در دنیا و آخرت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.